بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منازل الصائرین، استاد فلا، 11 دی ماه 1402.
صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا فکر کنم اولش یه ساختار دعا رو هم حاجا فلاشون ترجمه حاجا فلاست نشد که گفتن یکی ثنای الهی است بعد از خون خان درخواست درود به مولای من عهد صبحگاهی در شمار یاوران حضرت بودن حشر پس از مرگ گشایش کار آبادی شهرها به واسطه حضرت ظهور و سیطره حضرت، حضرت فریادرس ستم دیدگان، حضرت محفوظ از بدیها، سرور نبی با دیدن حضرت و یارانش، برطرف نمودن غم غیبت، درخواستش از خدا و در نهایت هم شتاب و شتاب و شتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. ای خدا، ای تدبیر کننده و پرورش دهنده آن نور ستور، و ای صاحب اختیار جایگاه چیره و بلند مرتبه، و ای تدبیرگر دریای مواج و خروشان، و ای فرود فرستاننده تورات و انجیل و زبور، و ای پرورنده سایه و حرارت سخت، و ای فرود فرستاننده قرآن و بزرگ، و ای پروردگار فرشتگان مقرب و پیامبران صاحب رسالت. ای خدا، من از تو میخواهم به چهره بزرگوارت و به نور پرفروغ و تابنده سیمایت و پادشاهی دیر دورانت، ای زنده، ای تکیگاه، از تو میخواهم به نامت که آسمانها و زمین به آن نورانی شده است، و به آن نامد که پیشینیان و پسینیان به آن صلح و صفا یافته و میابند، ای زنده پیش از هر زنده ای، و ای زنده پس از تمام زندگان، و ای زنده هنگامی که زنده ای نیست، ای زندگی بخش مردگان. ای خدا، برسان به سرپرست من و پیشوا و هدایتگر من مهدی، برخیزنده به دستور دو، که درودهای خدا بر او و پدران پاک نهادش باد، از جانب همه مؤمنین، مردان و زنان، در شرق زمین و غرب آن، سینه بیابانش و دامن کوهسارانش، خشکی و دریایش، و از جانب من و پدر و مادرم درودهای به سنگینی عرش الهی. ای خدا، من در صبحگاه این روز و تمام روزهای زندگیم با او عهد و پیمان و بیعتی تازه می کنم که هیچگاه از آن بر نگردم و رهایش نکنم. ای خدا، یاران و کمککاران او مرا ای خدا، مرا از یاران و کمککاران او و سرسختان دفاع کنندگان از او و شتابندگان به سوی او در برآوردن احتیاجش و اطاعت کنندگان دستوراتش و حامیانش و سبقت گیرندگان به سوی خواستش و شهادت طلبان در پیشگاهش قرار بده. ای خدا، اگر بین من و او مرگ که برای بندگانت سرنوشت حتمی قرارش داده ای فاصله انداخت، پس مرا از قبرم کفن پوش، شمشیر برکشیده، نیزه به دست و بلگویان به فراخوانی آن منادی در شهر و روستا خارج نما. ای خدا، آن زیباروی بلند قامت و مایه چشم روشنی که ستوده است به من بنماید و چشم مرا به شرف دیداری از او سرمه بکش و در گشایش کارش تعجیل فرما و راه خارج شدن از این مضیقه را برایش آسان بنمان. و راهش را وسیع کن و مرا دقیقا در وسط مسیر او بران و فرمانش را نافذ و پشتش را محکم بگردن. صلواتی هم
اللهم صل على محمد.
دستون در نکنم انجمن ترجمه باید تشکیل خیلی عالی میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفتح. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. از ادب بکنیم به ساحت قدسی امام زمان با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ما وارد بحث عناصر عرفان عملی شده بودیم. گفته شد که علم عرفان عملی از تجربه سالکانه تغذیه میکنه و علم عرفان نظری از تجربه عارفانه. هر دو شاید در دل یک تجربه است، ولی اون بعدی که جنبه سلوک رو داره و اون رو در واقع به ما نشون میده، اون بعدی است که مورد توجه عرفان عملی است و مورد مطالعه قرار میگیره، و اون بعد که معارفی رو در اختیار انسان قرار میده، حقایقی رو از این عالم آشکار میکنه برای انسان، اون بود بودیست که مورد نظر عرفان نظری است و روش مطالعه میکنه و حقایقی رو هم دریافت کرده و ارائه میکنه. پس علم عرفان عملی بر اساس تجربه سالکانه سامان داده شده. تجربه سالکانه هم یعنی پیاده کردن حقایق در خود. گفتیم مثلا گفته میشه لهو مقامون فی توکل. با توکل آشنا میشه به عنوان البته نقطه تمرکز. حالا مقام رو امروز من باید توضیح بدم، مقام توضیح بدم یه خود این بهتر روشن میشه. انگار در آستان توکل قرار میگیره، آهسته آهسته در این وادی وارد میشه، جا میفته توی این وادی، چیزای زیادی به دست میاره، برخوردار میشه، مراتبی از توکل رو واجد میشه و به مقام‌های خوبی توی توکل میرسه. این چیزیست که برای یک سالک در ما اتفاق میفته. به تدریج این رو گزارش میده و ترجمه و تعبیر میکنه. اینطوری شده که علم عرفان عملی پدید اومده، خیلی آهسته آهسته و پیوسته. اوایل گزارش های کمی بوده که حالا انشالله توی تاریخچه که با هم دیگه مطالعه کردیم متون رو انشالله با هم دیگه ورق میزنیم، توی اون تاریخچه میبینید که اوایلش گزارش های کم و ساده ای بوده، بعد همینطوری هی زیاد شده و زیاد شده، بعد سرفصل جداگونه ای شده، قبلا همینطوری دویده تو کتاب بود، سرفصل جداگونه ای شده، بعد کتاب جدایی شده، علم جدایی شده اصلا. خب درباره محتوای حالات عرفانی هم گفتیم که در واقع حالت و معرفت رو از هم دیگه باید جدا کرد و توضیح اینجا داده شد. درباره احساسات هم گفته شد که انسان سه تا حال رو یا سه وضع حال رو میشه توضیح داد. یکیش ملکه است، میشناسیمش، یعنی ملکه نفسانی میشناسیمش. دیگری که باید اشاره کرد، یه مقدار کوچکی باید توضیح داد چون ما گاهی توجه نداریم به چیزی که البته اونم میشناسیمش ولی اینجوری تا باشد بهش نگاه نکردیم، به نام حال، اون وضعی که از ملکه سطحی تره و زوالش کاملا ممکنه، کاملا ممکنه زائل بشه. خب ولی مدتی میبینید مستولیست در جان انسان، مستولیست در قلب انسان، مستولیست بهش میگیم حال. و از اون هم رقیق‌تر و زودگذرتر هیجانه و که خب هیجان نسبتاً سطحی است، البته جدی است، جذابه، ولی خب سطحی است. و اشاره کردیم به مقوله هیجان انگیزی که میشه اونجا هیجان رو نشون داد. شما یه مطلب رو خیلی ساده میگید، اینجا مخاطب عقله، مخاطب عقله، هیچ آرایه‌ای نمیارید توی کار، به اصطلاح سخن فقط روشن بیانه، روشن سخن گویاست، بیان گیرا نیست، کاری یعنی کاری نکردید روش. اگه بخواید سخن گیرا بشه میرید سراغ فاکتورهای عاطفی که این سخن چگونه، مثلا رو ضرباهنگ کلام کار میکنه، این مثلا شاید اولین مداخله است، رو ضرباهنگ میبینید سجع پیدا میکنه و اون سجع بازی میکنه با دل. مخاطب دوتا شد، مخاطب همزه عقله و دل رو هم شما آوردید پاشو کشیدید وسط، عقل رو حذف نکردید ولی دل رو هم کشیدید وسط. خب اینجا مخاطب عقل، نمیدونم حالا یه خورده اینجا یه خورده با متانت بگم، این رو مخاطب عقل، دل رو هم کشیدید وسط. یه بحثی ما داریم تو مباحث متن شناختی قرآن، مخاطب قرآن کیست، مخاطب قرآن کیست، غیر از بحث زبان قرآن مخاطب قرآن کیست، قرآن داره با کی حرف میزنه. خب یک پیشنهاد قطعی اینه که قرآن داره با عقل صحبت میکنه، قرآن با عقل ما صحبت میکنه. چرا؟ چون داره توضیح میده، حتی میگه ببین من میخواستم خلق کنم، فرشته ها گفتم بر چی داری خلق میکنی، بعد من یه پس کردنی بهشون زدم، بعد کاملا توجیه شدن، بعد دیگه هیچی خلق کردم. و جالبم از خدا میخواد خلق بکنه چیز جلسه میگیره، جلسه میگیره میگه آماده اید، من میخوام میخوام خلق کنم، بعدم میگه اینو واقعا اینو آدم از قصد از کردم خدمتون بچه ها هیچی نیست که تو شریعت ما باشه و ریشه های عمیق نداشته باشه. هیچی نیست، حتی مردم ساله ریشه هاش عمیقه، تفسیر خود خداست. ببین قرار رو داده اعتراض میکنن، اعتراض میکنن، میگن که نحن نصدق با همه نقاط سلنگ. چه خبریم؟ یه کسایی میخوای چیز کنی که یوسف کد ما، در حالی که ما نحن نصب میگیم اون نمیفهمیم بچی داریم این کارو میکنیم. بعد حالا به شوخی میگم خودم سرشون میخوانم، یا خب من که نمیتونم حالیتون کنم، دنیا علم مالا تعلمون. یا خب اگه اینجوریه خب باش، حالا پرسیدی با اون گفتیم دیگه. فرشته ها عقول عالم، عقول عالم، دقت میکنید؟ حالا حقیقت وجودیش چی بوده؟ بالاخره حقیقت مثالیش اینه دیگه، حقیقت سوری و تمثالیش اینه، ترجمه شده تو قرآن اینجوری منعکس شده، درسته؟ از این زاویه نحوه تعامل امام خیلی این بحثا رو دوست داره، نحوه تعامل خدا با همه چی امام خیلی اینا رو دوست داره، میگه که اینا رو بررسی بکنید چیز میبینید، چیزا متوجه میشید چه خبره تو این عالم. رفتار خدا اینطوریه، عقول که اصلا طمع رشد در بارشون نداره که خداوند متعال با اونا اینجوری برخورد میکنه. انسان که اصلا سر تا پا تغییره دیگه، یه سرفه کنی معلوم نیست سرنوشت چه شاید عوض بشه. با این شما چجوری رفتار بکنی؟ ناز میخوای سر در بیاری رفتار با انسان چگونه باید باشه؟ برو پیغمبرونه یقولونه و اوزونه، اینقدر حرف نمیزده و دست و مستور نمیداده، میگن یقولونه و اوزونه، قل هو قل اوزونه خیلونه، درسته؟ اینا رو عزیزان رد ندیم، یه مقداری مسائل عمیقه، عمیق تحلیل های سنگینه هستی شناختی و نفس و لمجی داره.
ازدواج
این نحوه تعامل خدا،
نه منظورم این که مخاطب قرآن کیه؟
نه نه من یه دفعی دارم چلی چل
عقل یک پیشنهاد قصدی اینه که
عقل عقلش اینا ها ببینید خداوند متعال توضیح میده، توضیح میده، میگه که میگه که میدونید من برای چی مثلا چیز میکنم؟ برای این که مردم اگه بدونن اینطوری میشه. مثلا پر است از توضیح، قرآن پر است از توضیحات خداوند متعال، میتونست توضیح نده، بگه که میدونید وظیفه از این چیه دیگه، بلنش یا یه مور پیدا کنید سجده منو بکنید ببینم، درسته؟ شما فقط با این چشم یه بار قرآن نگاه کنید ببینید که هی اینو توضیح میده اونو توضیح میده اونو توضیح، آدم خجالت میشه، خدایا با بیخیال ما خیلی قبولت داریم. هی توضیح میده این کار بچی میکنم اون کار بچی دارم میکنم این کار بچی دارم میکنم اون کار بچی دارم میکنم. یه بار با این چشم بخونید قرآنو، خیلی چیزای عجیب میبینیم. اه ما اینجوری دقت نخوندیم، ما خیلی خوندیم، ترجمه‌اش هم فهمیدیم، ولی توجه نکنیم به این که توجه نمی کنیم خودش چی کار میده، توضیح میده کارهایی که کار خودشو داره توضیح میده. من این کار برای چی کردم؟ چرا این کار رو میکنم؟ چرا این سنت رو دارم؟ سنت رو توضیح میده، چرا این سنت رو دارم؟ مخاطب قرآن عقل هست یا خیر؟ بله قطعا، قطعا مخاطب قرآن دیگه. خب با این موزیکی که به کار برده و با این کارهایی که داره میکنه و اینا معلومه مخاطب قرآن دل هم هست، چون تو کار حس‌انگیزی مذهبی قرآن. بعدم که وقتی که فرهنگ زیستن با قرآن رو مطرح میکنن هر چیز، البته تو خود قرآن هم منعکسه، ولی اینکه آب با یه صوت حزین بخون، نمیدونم اینجوری بخون اونطوری بخون، صدا تو بلند کن و و و و، معلوم میشه که بنابر اینه که قرآن با دل هم ارتباط بگیره، مخاطب شد دوتا، عقل و دل. البته این بحث کش داره ها، این بحث کش داره که الان خوبه درست فهمیدیم مخاطب قرآن عقل است و دل، نه فقط دل نه فقط عقل. چرا؟ چون مثلا میبینید با عقل گاهی برخورد میکنه، با عقل حتی داره برخورد میکنه، برخورد تنبهی با عقل میکنه. افلاه شک کن فاطر السماوات و الارض، توضیح نمیده، برخورد تنبهی با عقل، برخورد تنبهی میکنه. نمیخوام بگیم عواطف این، ولی خب برخورد تنبهی با عقل. تنوعات رو نگاه بکنید آدم خیلی چیز دستش میاد، که به تعبیر دیگه ما چجوری به چشم خدا داریم میاییم، ما رو چجوری داریم میبینه. اولا اینکه اینقدر با ما حرف زده، خب اینقدر حرف زده با ما، این مخاطب عقل است ولی بیش از اون، عقل که قطعی است ولی بیش از اون، مخاطب دل است. از کردم این بحث ادامه داره، یه خورده پخت و پز میشه، بعد یه مخاطب دیگه معرفی میشه که اون مخاطب خیلی بحثو خیلی راقی میکنه، خیلی راقی. بعد سر نحوه های تعامل با قرآن اینا آدم کشف میکنه که مثلا چرا مثلا دستورات با قرآن چجوری تعامل کنید از کجا اومده، یکی از ریشاشون مخاطب قرآن کیه. البته بخشای دیگه هم هست، اینکه حقیقت قرآن اصلا چیه و اینکه زبان قرآن چیست و اینا، مجموعا اینا که میذارید بعد میبینید که تازه احکام برخورد، مناسک برخورد، آداب خواندن قرآن، مواجهه با قرآن تازه داریم میفهمیم. یعنی این نکته ها که آشکار میشه اونها یه خود آشکار میشه. خب دل هم هست، دل هم هست و خب اینجا دیگه میبینید مطلب خشک ارائه نمی کنه. وقتی که دل هم هست مطلب رو خشک، حس انگیزی مذهبی. بفرمایید حس انگیزی قدسی، حس انگیزی قدسی و اینا هم کار کردن ها. حس انگیزی قرآن خاص خودش، هیچ متن دیگری نداره که مثل قرآن بتونه حس انگیزی بکنه، چه به جهت الهان و چه به جهت به قول علامه عسکری، فکر میکنم اینو میگفت یه بار پای صحبت ایشون من بودم، میگفت موسیقی رو توی معانی به نظرم میبرد، به نظرم، چون یه بحثیست، یه سبک خاصی هم داشتم، فکر کنم کلن تو محیط عربی روش کرده بودیم. میگفت قرآن موسیقی داره و عسکری این را فهمیده است. گفت عسکری این را فهمیده است. میگفت که اگه مانوس باشید با اون متوجه میشید که این سوره موسیقیش چیه. و اجمالاً چون خیلی وقت پیشه به نظرم موسیقی رو توی معنا داشت می برد، که یعنی هارمونی معنا نه لفظ، لفظ که زود معلوم میشه. از خب اونم جای بحث داره، ولی خب موسیقی معنا، خب حس انگیزی منه، از هر جایی که میشه داره قلب رو تکون میده، از هر جایی که میشه و بباند که حالا واژه‌ای که انتخاب میشه این واژه ها قدرت تعدی از ذهن و عقل رو دارند و ما نمیدونیم، نمیدونیم واژه هایی که انتخاب شده برای قرآن، این واژه ها نمیدونیم چه نسبتی با این هستی داره، اینا قدرت تعدی از عقل رو دارن، میرن صاف میخورن به قلب. اینجا دیگه فلسفه تدبر رو اینا مثلا روشن میشه و اینکه اصلا تدبر چگونه هست، اینا توضیحات خیلی خیلی فنی داره، خیلی فن. خب از شبت هیجان، هیجان هم هدف گرفته میشه، فقط اشباع عقل نیست، هیجان هم هدف گرفته شد. خب بعد این مطلب خشک ارائه نمیشه، با احساسات ارائه میشه. این عواطف رو جناب استاد مثال میزنن به این داستانی که توی منطق و تی جناب عطار مطرح میکنن. من نمیدونم میتونم پیداش کنم یا نه. این داستان شیخ کنعان و دختر ترسا که خیلی مفصلشون حکایت رو نقل کرده، که شیخ سنان چند شب پی در پی تو خواب میبینه که از مکه به روم رفته و به یه بوتی مدام درستش احساس مونه یه مشکل انگار تو کار من هست. میره روم ببینم چیه قضیه. بعد مریدانی داشته، خودش هم آدم پرشوری بوده، یه 400 تایی هم شاگرد داشته مریده، اونا همه میان باش. بعد میره اونجا و همجا علاف میگشته تو شهر که چیه، ما داستان ما چیه، این خواهره داریم میبینیم. که دیگه چشمش به یه دختری میفته و دل باختش میشه. بعد میره تو خرابه کنار منزل او یه جایی برخوش درست میکنه و که یعنی روشم نمیشده به دختر چیزی بگه. دختری یواش یواش میفهمه که این انگار یه شیفتگی پیدا کرده. بعد میاد سراغ شیخ و میگه بله همینطوره. دیگه شیطنتش میگیره، چهار تا شرط میذاره، میگه من به چهار شرط چیز میکنم. حالا بعد از این شروط یه مهریه سنگینی هم میگه، میگه که یکیش این که شراب بخوری، دومی که بر بت سجده کنی، سوم هم این که قرآن بسوزنی، چهارم هم میشه دیال نمیده، سه چهار تا از مسلمانی هم بیاری بیرون فکر کنم. آره دیگه همش بعد این میگه شراب میخورم ولی این ستای دیگر نمیتونم انجام برم. حالا توضیح میده جناب عطار، توضیح میده که شراب خورد و بعدم خود این گرمی که شراب درست میکرد شیدایی او رو بیشتر میگم، باز شراب بیشتر درخواست میگم، تا اینکه کار رو جایی رسید که هر اون ستا کار دیگر هم کرد. اون شاگردایی که اومده بودن اینا خیلی خورد تو ذوقشون که بابا ما داشتیم با هم کجا میرفتیم، این چی شد یه وی. بعد هش باعثن نه هیچ تغییری، همش داره فرو میره توی این خطا. بعد برگشتن مکه، یکی از شاگردان نیومده بود. بعد چی شد؟ پس شیخ کجاست؟ گفتن بابا اصلا من دست رفت شیخ. بعد این توپید بهشون، خیلی قویه شیخ، خیلی قویه، میتوپه به چیز، میگه که خیلی نامردید شما، میگه این شد برادری چه بایی نستدید نجاتش بدید. میگم با اون دست ما رو میگه، ما حالا چپه شده ما چکار میدونیم بکنیم. گفت نه، گفت من میرم. اینا همه شون برگشتن رفتن اونجا و منزلی گرفتن و شروع کردن دعا کردن، چهل شبی دعا کردن. و بعد به این اصلیه گفته شد که نگران نباش، برمیگرد شیخ. خود شیخ هم احوالاتش تغییر کرد و خلاصه اومد و به قول چیز دو مرتبه خرقه برتن کرد. و اینا اومدن برگردن، دختره متوجه شد، دختره متوجه شد، بعد این دختره به هم میریزه. حالات اون رو که توضیح میده استاد عزیزی خیلی خوشش اومده بود، میگم این هیجان نه همین نمیدونم حالا اگه بیکارید من اشعارش رو بخونم، این قسمتش اشعار چیزه، اشعار اون یعنی مربوط به حالات اون دختر است. نهره زد جامه دران بیرون دوید، خاک بر سر در میان خون دوید، با دل پردرد و شخص ناتوان از پی شیخ و مریدان شد دوان. حالا شیخ و اینا هم نمیدونن دارن میرن. همچو ابر غرق در خوی میدوید، خوی هوای گرم میگن، پای داد از دست بر پی میدوید، می ندانست او که در صحرا و دشت از کدامین سوی می باید گذشت، عاجز و سرگشته می نالید خوش، روی خود در خاک می مالید خوش، زار می گفته خدای کارساز، عورتی هم مانده از هر کار باز، مرد راه چون توی را ره زنم، تو مزن بر من که من تو مزن بر من که بی آگه زدم، بحر قهاری را بنشان ز جوش، هر چه کردم می ندانستم خطا کردم بپوش، هر چه کردم بر من مسکین مگیر، دین پذیرفتم مرا تو دست گیر، می بمیرم از کسم یاریم نیست، حصه از عزت به جز خاریم نیست، شیخ را اعلان دادند از درون، کامدن دختر ز ترسایی برون، آشنایی یافت با درگاه ما، کارش افتاد این زمان در راه ما، بازگرد و پیش آن بت باز شد، با بت خود همدم و همساز شد، شیخ حالی بازگشت از ره چو باد، باز شوری در مریدانش فتاد، جمله گفتندش ز سر بازد چه بود، تو رو چندین تک و تازد چه بود، بار دیگر عشقبازی میکنی، توبه ای بس نانمازی میکنی، حال دختر شیخ با ایشان بگفت، هر که آن بشنود ترک جان بگفت، شیخ و اصحابش ز پس رفتن باز، تا شدند آنجا که بودان دلنواز، زرد می دیدن چون زر روی او، گم شده در گرد ره گیسوی او. حالا اصلا وقتتون گرفته بشه این احوالات رو چیز میکنه، همونجا میمیره دختر، بر میگرده و به هر حال ایمان میاره و همونجا میمیره. این فضای پرشور توحیدی رو مثلا استاد خیلی خوشش میاد، میگه هیجان اینا نگاه کن، پر از هیجان. خب ملکه حال هیجان، مثلا توی دعا یه مطلب توحیدی رو روایتشو میخونی هیجان توش نیست، دعا همونه میگه، اساسا با وضع پر هیجان. خب
دعا مخاطبش عقل یا دل،
یه جورایی میشه گفت هر دو دیگه، ولی خب
اولا دعا
مخاطبش خدا هست. آره چون دعا رو ما میگیم، ولی با زبون کی میگیم، یعنی کی داره میگه و افسار دست کیه،
تو اون حیث قهده اصلا نمیشه بود
چی؟ حس وحدت انسان نمیشه، حس وحدت که تحقیق بکنه اینجوری. خب چیه حس
وحدت انسان؟ چیه؟ یه چیزی تو فضای وجود
داشته میشه نفس
تفکیک نکنیم، اول بعد تفکیک کنیم، بگیم مثلا موسیقیش داره هیجانش رو برمیانگیزه، این الفاظ داره.
خب این همون مدقایی که از کردم جادره دیگه، جا داره این بحث، از کردم دراز دامنه است، هر چقدر که اینجا مداقه می شود دقیق توضیح می دید که کی مخاطبه، بعد می بینید یه چیزایی براتون روشن می شود، چیزایی درباره قرآن روشن می شود. تک تک این سرفصلهایی که عرض کردم خیلی تلقی ها، حتی تلقی های روش شناختی شما رو به هم می ریزه. یعنی بعد از این که یک شناخت متنی پیدا می کنید، یعنی متن شناختی، مبانی متن شناختی، شناخت متنی پیدا میکنی، بعد میبینید که در باب روش اصلا خودتونم حتی چیزای متفاوتی به ذهنتون میرسه. حتی بازم اونجا ما شاگردی اهل بیتو میکنیم، توضیح میدن که حالا اونه که متن خوب به خوبی میشناسید، شما که متن رو میشناسید، بعد میبینید که اشاره میکنن اهل بیت، متوجه میشه چرا روش اینطوریه، چرا روش برداشت از قرآن اینطوریه. درسته اینا چیزای ساده ای نیست، ولی خب نگاه میکنیم اینه تو مدارس معرفتی ما اصلا این اتفاقا نمیفته. تفسیرم میخواییم بخونیم، میگم از اونجا شروع کنم کتاب بگید است، بعد میرسی به المیزان هم که میرسی بازم آدم هی ورق میزنه سر در میگم چی با مثلا چیز خاصی نم دقت میکنیم، اینجوری خوب نیست، یعنی اصلا طلبگی نیست، تعامل به نظرم تو فضای تفسیر طلبگی نیست اصلا. خب مراتب عواطف رو پس ما اینجوری میتونیم بگیم که احساسات و هیجانات که خب کاملا سطحی و گذراست، حال که به یه معنا شخصیت در دسته، اینجا گفتیم مقام، تا گفته شد که حالا یه مقداری مقام رو بیشتر توضیح بدیم. خب انشالله که چیدم بیشتر کاسب بشیم دیگه، رفقا سر سجاده تصمیم بگیرن بالاخره تیه این کار هم میشه وارد شد. ما زمینه فراهم کردیم دیگه، رفقا خواستن استفاده کنن، توسعه در حیات علمیتون داده میشه، یعنی یه الگوی کار علمی و الگوهای تجربه شدهتون اضافه میشه. یک بار در دو سال خب زیاد نیست، خیلی انصافا حالا های خورشیدی که دارن میرن جلو هنوز زمانه ایشون تموم نشد، ولی خب امیدواریم دوستان دیگه هم بیان جلو. خب احساسات و عواطف توحیدی گفت یه مقدار مقام رو دقیق تر توصیف کنیم. درباره ملکه چی گفته میشد؟ اگه حالت نفسانی در جان مستقر بشه و بدون رویه بر نفس عارض و تاری بشه، اون موقع میگیم ملکه حاصل شده. درسته؟ شما مثلا فرض فرمایید که میخواید به یه فقیری پول بدید، عقایدتون رو یه دور مرور میکنید، بعد پول بدم یه دفعه کم نیاریم نمیدونم فلان اینها، بعد آخرسر میگی که آره باشه میدیم پولر میدیم. یعنی رویه، رویه یعنی تفکر، یعنی تأمل، رویه تا تکرار 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 دیگه. ببینید بدون رویه داره این فعل صادر میشه، دیگه ملکه شما شد. خب سستر از ملکه عادته، ملکه قوی تر از عادت. مقام همین ملکه است دیگه، معمولا اینجوری میگن. اینو عرض کردم که یه مقدار تفکیک کنیم، چون ما بعد وقتای زیادی میذاریم، بعد هی هر چیزی که توش وارد میشیم بهش میگیم مقام، منزل، این تعابیر رو به کار میبریم. حالا منزل روشن، مقام رو میخواییم توضیح بدیم. این منظور چیه؟ از مقام منظور چی؟ ملکه معلومه دیگه، درسته، هیجان، حال، ملکه راسختر از حال، این که روشن. اما مقام همون ملکه است، مقام که میگن لهو مقام فی توکل، همون ملکه است؟ نه، در واقع هر مقام یه ملکه شمرده میشه، ولی هر ملکه یک مقام اخلاقی و روحی نیست. چرا اینجوریه؟ در واقع عنوان ملکه عنوان نارساییه، عنوان نارساییه برای تصویر مقام. هر مقام بیش از ملکه روحانی بودن نشان دهنده وضع غالب روحی شخصه، یعنی ملکه‌ای که نه در عرض دیگر ملکه ها بلکه فائق و غالب بر آنهاست و بر جان فرد نوعی استیلا پیدا کرده. خب به اون ملکه میگن مقام. یه مش ملکه من دارم، ملکاتی دارم، ولی یه ملکه هست شبیه فصل اخیر، خب اصلا بر جان من سیطره داره. اگر من رو بخوان معرفی کنن بهتره یه خطی بگن متوکل، بهتره یه خطی بگن خائف، خب بهتره یه خطی بگن خاشع، لهو مقام فی الخشوع. درسته؟ یعنی من الان اینم، حالا ملکات زیادی دارم ولی اینجوری نیستش که اینم رفته کنار بقیه ملکات نشسته. نه، مقام تو این است، نه اینکه این ملکه رو کنار بقیه ملکات داری، نه، این کاملا بر من سیطره داره، مثل فصل اخیر میمونه برای من، ولی فصل اخیر معنویش. خب و اصلا من دیدنم، عواطفم، رفتارم همه از جوهره و معنا و مفاد اون مقام برخورداره. من نگاهم الان خوفیه، حالاتم خوفیه، رفتارم هم خوفیه. خب من اصلا خائفم الان. خب
طول عمر مقام مثلا چقدر؟
بله
طول عمر مقام
اینجوری نمیشه مطرح کرد. بعضیا خیلی، محی‌الدین میگه که من یه بنده خدایی نم، گفتم در چه حالی؟ گفت در مقام توکلم. گفتم چند وقته؟ گفت 30 سال. ماشاءالله خیلی خوب خودتو فربه کردی. گفت چرا اینجوری داری میگی؟ گفتم توکل اصلا میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا رو وکیل خودت قرار میدی واسه انجام دادن خواستات. خجالت نمیکشی؟ تو چرا خواسته داری اصلا؟ میخواست محی‌الدین میخواستیم بره جلو مثلا به مقام تفویض برسه، اصلا تو چرا خواسته داری؟ خجالت نمیکشی؟ 30 سال خدا وکیل تو. بعد آره دیگه، آره تکونی
اگه زود عوض بشه اومد.
بله
اگه زود مقام ارتقا پیدا کنه مثلا تفاوتش با حال چی میشه عملا؟
نه نه، مقام شده، یعنی اون سیطره ها و تمام نفوس ها خلاص، تمام.
حال نداره سیطره ها؟
نه اصلا بحث، یعنی کاملا از حال گذشته. نه حال یه شبه شمولی داره، حالیش، ولی رسوخ مقام رو نداره. حال رسوخ حال اینطوری نیستش که کل، ببینید مقام رو شما کاندیدای شخصیت قرار بدید، یعنی مقام حالا اینجا عجله نباید کرد، ولی مقام تقریبا دیگه توی
میشه. سوالم از طرف قضاوت و ارزیابیه، یعنی از کجا میشه تشخیص داد این چیزی مقام یا حال؟
خب حالا این که
طول عمرشون دقیق نیست.
بله خب حالا این که اون کسی که اینکه حالا اینجا آیا معیارهای دقیقی ارائه شده یا خیر، خب معمولا خب خیلی اینجوری نیست که آن معیارهای دقیق. استادی که خودش این کار است، اون میفهمه دیگه چه حالی واسه این شاگرد هست. نه که این کارن نمیدونم دیدید یا نه، مثلا میگه واضحه دیگه، بعد میگه چی چی رو واضحه؟ خب یه الان با این چه فرق نمیگه؟ خب واضحه دیگه. خدا شما رفتگان شما رحمت کنه، عبوی ما نقاش اتومبیل بود، بعد مثلا میگفتش که این ماشین چپ کرده، بعد من میگفتم از کجا معلومه؟ بابا میگفت واضحه دیگه. واضحه همیشه با اگه گاهی بایی میستن یه رو پی تماشا میکنم این، خب بعد میدونه همه هم قبول داشته ایشونو، بعد هی یه رو نگاه میکنم یا آخه کجا داره میگه اینو، هی پایین بالا اینا، یا مثلا میگم این گلگل این ورش چیزه، رنگ فابریک نی، رنگ شده، یه اصطلاحاتی داشتن یادم نیست، رنگ شده مثلا یه. بعد من میگفتم که خب بابا این که فرقی نداره، این مثل اینه. گفت نه فرق داره. میگفت کو از کجا؟ گفت واضحه، هم کلا همین بود واضحه. این واضحه میگفت ما رو کشت، گفت واضحه. من میگفتم خدای وافق، حالا موازم سنم کم بود، این توضیحات هم نمیتونم بر خودم بدم که واقعا واضحه واضحه. بعد مثلا گاهی فرض فرمایید راننده میومد، بعد مثلا این توضیح میداد براش، میگفت اینطوری اونطوری و اینا، مثلا کاپوتو میزد بالا یه چیزایی میگفت اینا، بعد اون راننده همه رو تایید میکرد. اینجا دیگه من تسلیم میشدم، میگم نه واقعا برای ایشون واضحه، ولی نگاه نمیچینه. این یه واقعیتیه، ما هم داریم همین رو، ما هم همین رو. شما یه بحث معرفتی بهتون ارائه میشه، احساس کنید مغشوشه، مضطربه، بعد میگید که او کلی جوان الان اسهال گرفتن، آه از دست رفتن، اصلا اینو شنیدن، برای چی عاشق شیلن شدی؟ یه زنهای مضطرب در به داغونیه، ولی نه اینا از دست رفتن اصلا. شما بعد میگن خب میگه واضحه واضحه، هر کسته میگه واضحه. هر کسی توی وادی وارد میشه یه حال اینطوری داره، واضحه. خب بریم جلو. به همین جهت انسان در آن واحد صاحب چند مقام نیست. مقام تو چیست؟ میگی مقاماتی که پشت سر گذاشتم چطور؟ چرا؟ اون مقام ها، ولی تو به این مقام شناخته میشی. یعنی اگر بخوان مقام تو رو بگن، این مقام تو اینه. تعبیر منزل بهتر نشون میده، تعبیر منزل میگی که خب اون منازل قبلی، نه منزل تو چیست؟ یعنی الان تو کجا نازل شده، کجا بایست؟ خب مقام پس اینجوریه. آره اونا خب ما مثلا روزی کرد خدا، اونا الان جزء شاکله منه، اون قبلی ها معلوم آدم جلو. آره ولی در عین اینکه میشه به اونها مقام گفت، ولی به اصطلاح وقتی مقام گفته میشه، همین چیزی رو که الان داری یا به دست میاری یا الان به دست آوردی و الان بر وجود تو مستولی است و رشد یافته تر از همه اون مقامات قبلی است. علل ولا بود دیگه، درسته؟ یعنی اون چهره رشد یافته تر همه اون دارایی های قبلی است. مقام تو الان اینه، به تعبیری تو الان اینقدر قد کشیدی، الان چند متری؟ میگی 1.80. آره دیگه تو 1.80 الان. میگی 1.70 هستم. بابا اونو دیگه نگو، 1.80 تو از این به بعد بگو 1.80 من، درسته؟ مقام حالت اینطوری داره. خب فصل اخیر خیلی راست، فصل اخیر خیلی مفهوم قدرتمندیه و اتفاقا توی آموزش فلسفه معمولا فصل اخیر رو با همه ظرفیتی که داره آموزش نمیدم. فصل اخیر یعنی چی؟ طلبه متوجه نمیشه، طلبه حکمت متوجه ظرفیت های اون عنوان نمیشه، خیلی پرقدرته که حالا زندش هم عبور میشه کرد، حتی تو مکتب صدرا که خود صدرا هم کلی رسیدگی کرده به فصل اخیر، تو مکتب صدرا از این ادبیات میشه عبور کرد. عرفان که هیچ. خب
مناظر خطیه که مثلا مرتبه قبلی داشته باشه،
شکوهمندیش هم همین، ما منازل در عرض نداریم.
اگه یه مفت مثلا یه صفتی رو صفت سلبی مثلا طرف توی صفات سلبی جلوی به صفات ایجابی عقبه، مثلا اگه به نسبت به این صفت در این مقامه، نسبت به این صفت در این مقامه،
نه اینجوری بحث نمیشه. یه جایی هستش مثلا فرض کن قسم اخلاق، میگم اوه چقدر اخلاقه اینا، هم علل بلاست این مکتب سلیقش اینه، شاید همه‌شو نگه، مثلا 10 تاشو فقط به شما میگه، ولی اگر بهش بگی بگو علل بلا بهتره، این در عرض ارائه نمیکنه. خیلی چیز بزرگی، خیلی شد. خب پس ببینید، با این توضیح میشه گفتش که مقام رو نمیشه با ملکه به یک معنا گرفت، با همدیگه درگیر نیستن ها، ولی کاملا منطبق بر هم نیستن. هر ملکه مفهومی عام‌تر از مقامه، اینجوری بگیم، فلذا هر مقامی ملکه هست، قطعا هست، ولی هر ملکه مقام نیست. خب بعد اینا اثر داره ها، از کردم مقام کاندیدای تفسیر شخصیت و از کردم بحث شخصیت بحث سختی. انسانی که صاحب یک مقامه ممکنه ملکات بسیاری داشته باشه که ذیل اون مقام قرار میگیرن و همونطور که گفته شد از آن رنگ و هویت میپذیرن.
مقام هر فرد تو یه مقام واحد، مقام این فرد و مقام این فرد فرق
به جهت این که هر کسی کس خاصیست. آره، یعنی بعد از عرفان نظری بخوای این حرف رو بزنیم، کیلومتری بین انسان ها فاصله میتونی بذاری، در این که وقتی دو نفر در یه مقامند خب بدجور همدیگر رو میفهمن، بدجور همدیگر اتحاد عجیبی با هم داره، این
مسائل اجتماعی هم
خیلی، یعنی جدی عرض میکنم، حالا خدا انشالله روزی بکنه، ما حالا ما که داریم عقلم نمیسه بیش از این، اینجوری داریم نگاه میکنیم، یه مش آموزه و اینا داریم میبینیم اینا رو، حالا یه مش نوره، ولی حالا ما بنده خودم میگم با اون یه مش آموزه و اینا داریم، تعلیمات و اینا داریم، ولی خب واقعا این آموزه ها و این تعلیمات و علم، واقعا علم خب اصلا خیلی داستان رو به هم میریزه، خیلی به هم میریزه اصلا. بعدش آدم کلا یه جور دیگه میتونه صحبت کنه، یه جور دیگه میشه تحلیل کنه، با آدم قشنگ احساس میکنه این که، یعنی شما علوم انسانی وقتی که ارائه میکنه میگه بکشیدش اینو بگیرید که کار دارم وقت ندارم وقتی خالی آدم و همین داره با دقت گوش کنه، آه دیدی چی گفت درباره روان انسان، مثلا اینطوری، ولی وقتی که پره میگه که من وقت ندارم، بفرستیدش به فضال باش، حالا یه وقت کردیم ورق میزنیم. خب بیکارن طلبای ما که اینجور دارن علوم انسانی ما، و شما میدونید که ما بچه همون رو اینجوری فرستادیم دنبال علوم انسانی، طرف اینجا باید مجتهد بشه به علوم انسانی بخونه، انقدر اشکال وارده به رویه‌ای که الان داریم برای حوزه درست میکنیم، حوزه بیچاره مثل چی بگم، دیدید با چاقو به جون نهنگ میافتن. خب مثل یه نهنگی که مثلا ناله هاش هم نمیشه شنید، همینطوری افتادیم به جون چیز. اصلا اون عقلانیت نوابغمون که نیست. یه چند تا آدم ترانه تکنولوژی آموزشی خونده اومده داره حوزه رو داره تدبیر میکنه، ای بابا اینقدر دیگه بیچاره شده حوزه. و اینجوری نه، اینطوری نمیشه. اصلا نمیدونه چی دستشه که بفهمه چی کار باید کرد چی کار نباید کرد، یا من دارم چی کار میکنم. اصلا نمیدونه چی دستشه. لم یکن یفهم که میگن اینجاست واقعا نیست، اصلا امکان نداره بفهم با این سطح از دارایی و دانایی. این باید جنسشو عوض میکردن توی حوزه. حالا بعد میگفتن رو برو یه سری بزن به این علوم انسانی ببین. ما همینطوری میفرستیم میره، اینا هم تزریق میکنن، علوم انسانی ذاتن مسموع، عمامه میپره. هستا ولی نیست، اینطوری صلاح نیست. خب تو عرفان عملی احساسات اصل میکنیم به این معنی که اصلا مسئله اصلی نیست. اتفاقا اینا که خیلی خوبم میفهمن احساسات، ولی میگه اون اصلا به موضوع بحث من نیست. خب احساسات من کاری نداره. جهت معرفتی هم لحاظ نمیشه، فقط از منظر پدیده‌ای وجدانی بودن بهش نگاه میشه که اون که صحبت کرد. پس همه آن چه در این پدیده نفسانی وجدانی گذشته رو گزارش نمیدن. حتی گزارش رو گزارش میده دیگه، طرف اون که نمیدونه چی داره گزارش میده، ولی اونی که میارن توی این دانش نه اونه نه اینه، بلکه حاله، حال رو میارن اینجا گزارش میده، حال به سمت معرفت. این بحث برای این نیست که حتی مفاد معرفتی رو گزارش بدن. اساساً آنچه در عرفان عملی با اون روبرو هستیم با یا مفاد معرفتی نداره یا به مفاد معرفتیش اشاره نمیشه. یقظه، توبه، تذکر، سما، حزن، خوف، زهد، رغبت، مراقبه، اخلاص، صبر، شکر، تواضع، ادب، یقین، فقه. حتی اونایی که مفاد معرفتی دارم حتی اگه تو عرفان عملی داره بحث میشه به عنوان حال داره بررسی میشه. حکمت، بصیرت، علم، محبت، شوق، آتش، دهشت، هیمان، مشاهده، بست، سکر، سهر، پساده، اینا همه حالت چیز رو داره. این حالت مدره. خب هویت فنا به عنوان یک حالت انسانی چیست و اینها، خب دیگه کار دقیقیه توضیح دادنش کار دقیقیه. حتی الان هم که بعد معرفتی عرفان خیلی پررنگ شده و حکومت داره میکنه، تو بحثای عرفان عملی که وارد شدید جنبه های به این معنا عرفانی رو چیز نکنید، دنبال نکنید، اونا رو نمیخواید دنبال کنید. خب کار عقل دریافت که بهش میگن علم حضوری. خب الان دوازده شده، وقت داریم دیگه ها؟ وقت داریم؟ نداریم؟ هر روز سریع بهم بگیم، چون من گاهی احساس میکنم خیلی روز که خراب کار میکنم. الان دوازده ده دقیقه ها؟ عجب، فکر کنم دوازده است. خب صلوات بر محمد
چیزی
که معرفت بندوسی؟ بله بله.
دوستان یه چیزی باید تو معرفت بکنم، یه شعری هست من اشون تو هفت پیکر نظام رو خوندی؟ شما رو خوندی؟ پیکر اول رو خوندی؟ من یه پادشاه سیاه پوشان یه درویشی بزاره من نظام کتاب داره هفت پیکر. پیکر اولش حالا امروز استاد شعر خونده یه دون مورده خیلی داستان عجیبی داره. من اول خیلی مختصر میگم، ترغیب میشه برید داستان بخونید. یه داستانی هست که یه کنیزی توی خونه‌ای به عنوان خدمتکار داره کار میکنه، این همیشه لباس سیاه می‌پوشه. حالا اون خونه میگن که چی شده که شما این همیشه لباس سیاه می‌پوشید، هیچ رنگی دیگر نمی‌پوشید؟ میگه که اگر داستان رو ندونید به نفعتونه و به خیال این ماجرا باشید. یا نه حتما بگو فلان. خب میگه که راستش من قبل از اینکه مثلا کنیز شما باشم کنیز درباری بودم، اونجا پادشاه اسلام ما حاکمه همیشه سیاه می‌پوشید و هیچ موقع ما ندیدیم لباس دیگه می‌پوشه. گفتیم چرا اینجوری می‌پوشی؟ گفت که نگاه به خیال این ماجرا باشید، اگه شما بفهمی شما هم سیاه پوش می‌شید. بعد گفتیم نه اصرار فلاشی حتما برامون بگو چرا اینجوریه. اشرف که میگه که باشه، من یه بار دیدم یه کسی اومد حساب به دربار ما و مسافر بود، این کلن سیاه پوشیده بود. من پرسیدم که کار کجایی؟ گفت من اهل شهر سیاه پوشانم. گفتن چیه؟ چرا اونجا اینجوریه؟ گفت که نجونی بهتر. گفت تو شهر همه سیاه میپوشن. گفتم ماجرا چیه؟ گفت نجونی بهتره. گفت این پادشاه هم چیز کرد؟ نه من الا اولا باید بفهمم که چرا تو شهر همه سیاه میپوشن. بلند شد رفت تو شهره و دید بله این شهره همه توش سیاه میپوشن. و از هر کسی پرسید که آقا مثلا چرا اینجا اینجوری هست، اینها گفتن که من نجون رو یعنی خود کنم سیاه پوش میشه. همشه که این یک سال همجور ادامه داد موندنش تو این شهره و یه طرد دوستی با یه بنده خدایی به یه قصابی فکر کنم طرد دوستی با این رفت و بعد گرمگیرش کردی گفت به خاطر دوستی و این هدایایی که من بده دادم نه باید به من بگی که لبم اینجا چیه. گفت که این خودت خواستی من رو گرنگیر کردی دیگه من از این بعد بهت میگم من تا همینجا دیگه
همین جمله رو بیدونه
اگه به داستان از اینجا شروع چرا آره تو هم باید به خود
اگه به خود اگه به خود
بودن از یه چیزم میگم این داستانه رو از اون بس فیلم ها میگم با خانواده نبینه خب این اینجوریه باید مادر را داره باید
اگه خانواده نبینه پیدا پوش
نه خیلی جالبه حکمت عجیب